أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر بمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب اینجا یک بحث حاشیه‌ای رو جلسه قبل دنبال کردیم در مورد اینکه آیا جواز ربا که در زوجه بین زوج و زوجه هست مختص زوجه دائمی است که زوجه موقت رو هم شامل میشه. عبارت صاحب جواهر رو آوردیم، ایشون فرموده بودن که مختص، متمایل به این بودن که بگن مختص به دائم هست و یک شواهدی رو می آوردن، می گفتن که این که در زوجه دائم هست که زن حق دارد از معدوم با همزه، از مال شوهر برداره و عتق زن در مال خودش هم متوقف هست بر اجازه شوهر علا بعض الاقوال و امثال این ها. یکی این بیان ذکر کرده بودن، یک بیان این که بل همل به اصطلاح متحدان فی المال عرفن، زن و شوهر در مال متحد عرفی هستند و بنابراین که انه میخوان ایشون بگن نکته ای که سبب شده که ربا جائز باشه یک نوع تسلط دو طرفی زن و شوهر بر مال هم دیگه هست، هم مرد بر مال زن تسلط داره هم زن بر مال مرد تسلط داره، این نکته سبب شده که ربا جائز باشه. وقتی ربا جائز جوازش به خاطر این نکته هست، این نکات در عقد موقت نیست، در متمتعه ها نیست، بنابراین فقط در دائمه هست. خب این بیانی که ایشون دارن یه سری بحثای صغروی هست در مورد این که مثلا ایشون میگن عتق مرد، عتق زن در مال خودش هم باید به اذن شوهر باشه و امثال اینها. یا الله، خب خیلی بحث داره. یه روایتی البته وارد شده به این مضمون، روایت صحیح السند هم هست، روایت عبدالله بن سنان هست که روایتش اینه، ابن محبوب اول سنده که البته معلقه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، احمد محمد ابن عیسی عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام، سند صحیح است بدون تردید. قال لیس للمرأه امر مع زوجها فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها الا فی زکات او بر والدیها او صلت قرابتها. کنه عتق زن هم بدون اجازه شوهر جائز نیست، که آدرسش کافی جلد 5 صفحه 514 روایت 4 فقیه، حالا اجازه بدید، فقیه جلد 3 صفحه 177 رقمش 670 که شرطش این هست که با اذن شوهر باید عتق و صدقه و سایر اینجور انشاءاتی که میخواد بکنه، این انشاءاتش صحیح نیست مگر اجازه شوهر داشته باشه. البته این روایت هست، ولی این روایت خیلی کلمات فقها مورد بحث هست که این مشابه نیست، عمل اصحاب بر طبقش نیست و به خاطر همین حمله بر کراهت کردن. اونی که مشهور بهش فتوا دادن نظره، یعنی نظره در مال زن هم باید با اجازه شوهر باشه، ولی در غیر نظر اینا بهش فتوا ندادن. مثلا در عرض کنم اصلا این بحثش رو در ذیل بحث نظر که نظر زن در مال خودش متوقف بر اجازه شوهر هست و اینها، مثلا تو تعلیقات آغازی ها داره صفحه 350، لیکن لا یخفا ان ما تضمنت روایه من اعتبار اذن زوج فی غیر نظر ایزن من الامور المذکوره مما لم یذهبوا الی فلعلهم حملوها علی الاستحباب. و بعد مورد بحث قرار میده، حالا اگر در غیر نظر حمله به استحباب شد، در مورد نظرم باید حمله به استحباب کرد نکرده، و بحثای دیگه که اونجا مطرح کرده که میشه. و قبل از مرحوم آغازی ها هم بله همین روایت عبدالله، همین روایت عبدالله بن سنان. نه حالا اون نمیخوام الان بحث وارد اون بحثاش بگم بشم، قرارم این هست که اگرم مناسب بود کلمه نظر رو به جای عتق ذکر میکردن، نه اونی که مشهور بهش فتوا دادند و خیلی مورد بحث هست بحث نظره، و الا در مورد عتق و چیزای دیگه اینجا که کلام صاحب جوابه فقط عتق رو آورده، حالی که بحث هست رو باید رو نظر متمرکز میکردند و اینها. تو به اصطلاح غیر نظر این عرض کنم خدمت شما تو مجموع الفائده هم داره لعلهو محمول الاستحباب الافتئذان و کراهت فعلها الا به اذن زوج، مجموع الفائده صفحه 6 صفحه 109. حالا تو جاهای دیگه هم حالا آدرساشو توی هدایق هم هست، ربما تطرقت تنف الی هذا الخبر بانما تضمنه من توقف تصرف المرأة فی مالها و صرفی فی هذه الوجوه المذکوره فی الخبر علی اذن الزوج لا غالب من الاصحاب، هدایق جلد 14 صفحه 200. که پس بحث میکنم که حالا چون در غیر نظر قائل نداره در نظرم سرایت میکنه یا نمیکنه، از اون بحثا. و الا حالا یه سری آدرس های همینجوری یاد داشت کردم که خیلی از کلمات هست این بحثش، عیون الحقایق الناظره که مکمل هدایق جلد 2 صفحه 239، جواهر جلد 7 صفحه 338 ظاهرا من نوشتم، کتاب الحج شیخ انصاری صفحه 93، همه این بحث ها وجود داره. بنابراین اگرم میخواستن ایشون ذکر کنن مناسب بود به جای عتق نظر رو ذکر میکنن که وجه قابل توجهی داشته باشه. حالا یه تقدیر، حالا یه بحثی داره بعد عرض میکنم. خب یه بحث صغروی این هست که آیا واقعا مثلا نظر بدون اجازه شوهر صحیح هست صحیح نیست، و حالا اگر ادخان تبدیل کردیم به نظر، خیلی حالا به اون جهتش کار ندارم، ولی عمده قضیه نکته دیگه است. اون اینی که مجرد این که در بعضی موارد مرد حق داره در مال زن تصرف کنه، یعنی تصرف زن در مالش متوقف بر اذن شوهره، یا زن میتونه در مال شوهر تصرف کنه، اینجور امور خیلی نادر و امثال اینها، اینا کافی هست؟ اینا وجه این است که جواز ربا بوده؟ این چه تناسبی داره این که بگیم عرض کنم اینجور امور خیلی کم اتفاق اومد؟ حالا تو اون بحث معدوم هم یه سری بحثایی هست که مراد چیه اصلا. در معدوم روایاتش هست میگه زن میتواند خروشت رو معدوم، که حالا به اصطلاح هر جور معنا که ادامه خودش رو از بیت شوهر بدون اجازه برداره، و تو بعضی روایات هست میتونه صدقه بده امثال اینها، که حالا اونا بحث کرد که مراد اینه که حتی در جایی که شوهر نهی کرده اونا هم شامل میشه شامل نمیشه همسال اینا، یا بحث سر جایی هست که معلوم نیست شوهر راضی باشه یا راضی نیست، اذن نداده ولی ممکنه واقعا راضی باشه، یعنی لازم نیست پیدا داشته اجازه بگیرید، میتونید که نه شارع مقدس یک حکم ظاهری جعل کرده که ولو اذن اون طرف نباشه شما میتونید تصرف کنید در مورد. به هر حال بله حالا خب کنید یه بحث سر این هست که اینا حالا مراد چیه، بحث این معدوم و امثال اینها، یا مثلا تو کتاب‌های عامه بحثی هست که میگن اگر روایاتی هم در طبقش هست، اگر مرد خودداری کرد از دادن نفقه زن، آیا زن خودش میتواند بدون مراجعه به حاکم شهر و اینا خودش از مال چیز برداره؟ که احتمال داره این روایت ناظر به همون جهت باشه که میگه در تا حد ادام زن میتواند در جایی که مرد حاضر نشد به اصطلاح اجازه بده و چیز کنه، اگر هم اجازه ازش بگیره اجازه نمیده، ولی حق مرد زن هست نسبت به معدوم از اون حق تصرف کنه و امثال اینها. مربوط به اون این صورتهای خاصه است، این صورتی که مرد حاضر نیست بده امثال اینها، یا مربوط به این صورت باشه که من نمیدانم مرد راضی هست یا راضی، صورت شک که در رضایت و عدم رضایت، یا امتناع از دادن حق زن و امثال اینها. در این صورت ها رو مثلا، البته بحث تصدق دیگه اون بحث نفقه هم نیست، بحث میگه تو روایت یک بعضی روایتش هست که زن میتواند بدون اذن شوهر معدوم رو با همزه تصدق بده، اون خب چون تصدق که جزو نفقه نیست، اون ممکنه بحث این باشه که جایی که من نمیدانم شوهر راضی است یا راضی نیست من میتوانم معدوم رو تصدق بدم، اما حالا صورتی که صریحا میگه که تو این کار رو نکن بعیده از این روایات بشه اون رو استفاده کرد. ولی غرضم این هست که حالا یه بحث صغروی داره که مراد از این موارد چی هست. بحث عمدش این هست که اینجور به هر حال موارد خاصه، این نوع سیطره های محدودی که مرد تو مال زن داره زن تو مال مرد داره، اینجور سلطه های محدود، اینها بگیم وجه جواز ربا به خاطر اینها هیچ وجه قابل توجهی نداریم. بله اون وجه دوم اگه درست باشه که بل هم المتحدان فی المال عرفن، خب اون یه وجه خوبیه، ولی اون مطلب صغرویان اینجور نیست. کی گفته زن و شوهر متحدان فی المال عرفن هستن، عرفن در مال متحد هستند و امثال اینها، و اگرم تازه باشه اون اینه که خیلی وقتا مردا خودشون رو مالک مال زنشون میدونن، اون طرف قضیه هست که اگرم این باشه آیه قرآن در واقع در نفی اون هست، لرجال نصیب من مکتسبو ولی نسای نصیب من مکتسب نه، رد شده اگرم تازه او باشه، این در مقام رد این هست که تصوری که زن رو مالک نمیدونن و مال زن رو هم مال شوهر تلقی میکنن، این آیات رد اونه و رد اون تصور جاهلی است که برای زن مالکیت و امثال اینها قائل نیستن. به خصوص این نکتهی وجود داره، ببینید اگر واقعا اینجور باشه که عرفن زن و شوهر رو به اصطلاح مالک مال من و مال تو میگن نداره و امثال اینها، حالا اگر جایی مرد چند تا زن داره آیا نسبت به همه زنهاش این حالت ثابته؟ هر ست مثلا در مورد همه زنهاش اگر یه همچی چیزی باشه معناش اینه که این زنها نسبت به همدیگه مال من مال تو ندارن، خود اون زنهای مرد هم متحدان فی المال عرفن باید باشن، ربا در مورد اونها هم ثابت نباشه جایز باشه، در که این قطعا اینجور نیست، اونی که هست بین مرد و زنش جایز نیست، نه بین مرد و حبوش، بین زن و حبوش و امثال این. این مطلب ناتمامه، این مطلب که چی؟ لازمش اینه. من میخوام بگم اگر نکته، اگر قرار این باشه که بین زن و شوهر عرفاً مال نباشه، عرفاً جایی که این مرد چند تا زن داره، بین این مرد و این زن هیچ اتحاد عرفی هست، بین مرد و زن دیگه هم اتحاد عرفی هست، قهرن اگر یه همچی اتحاد عرفی وجود داشته باشه، بین مال عوام اتحاد عرفی باید باشه دیگه. و
بین مرد با رفیقش
یه نکته دیگه ای هم که من تو مسئله اول یادم رفت بگم، اون بحث اخذ معدومی که مطرح بود، اون اخذ معدوم تو روایات اختصاص به زن و شوهر داده نشده. میگه که شخص میتواند از خانه برادرش معدوم رو برداره،
برای خوردن.
آره بله، این ذیل آیه شریفه ای که او صدیقکم، ذیل آیه او صدیقکم این مطلب وارد شده، در حالی که ربا بین شخص و صدیق قطعا چیز هست. اگر قرار باشه این نکته وجود داشته باشه، اختصاص به زن و شوهر نداره. این نکات نکاتی نیست که منشأ جواز ربا شده باشه، جواز ربا باید نکات دیگری اینجا مطرح باشه. نکته‌ای که تو روایت یاسین ضریر مطرح کرده اون نکته دیگری هست که اون نکته مهمیه. اون میگه که چون مرد یک نوع مالکیت نسبت به زن داره، اون بس مالکیت مرد نسبت به زن یعنی یک نوع سلطه‌ای مرد نسبت به زن داره، که این به نظر میرسه این اشاره به این نکته است که چون مرد حق داره اجازه خروج زن از خانه به عهده مرد هست از یه طرف، و کسی که جایی که مرد حقی نسبت به زن داره، در مقابل این حق وظیفه‌ای هم داره، یک حق صرف نیست. از یه طرف حق داره نسبت به زن، از یه طرف وظیفه داره تأمین مالیش کنه. یعنی خود همین به اصطلاح مالک بودن اشاره به این هست که نفقه زن هم به عهده شوهر هست، نفقه زن هم به عهده شوهر هست. این نکته منشأ شده که شارع مقدس اجازه داده که ربا بین اینها وجود نداشته باشه. یعنی اونی که منشأ هست که ربای بین زن و شوهر مجاز شده، به خاطر یک حق مرد نسبت به زنی که ملازم با یک وظیفه نسبت به او هم هست. چون ببینید ما در واقع این روایت میخواد بگه که نه مرد میتواند، هم مرد میتواند از زن ربا بگیره، اضافه رو بگیره، هم زن میتواند از مرد ربا رو بگیره. اینها چه ربطی داره به بحث عرض کنم ملکیت؟ به خاطر اینکه این یه ملکیتی هست که با یک وظیفه همراهه. ما باید یه هر دو جهت قضیه رو توجیه کننده باشه این روایت. توجیه کنندش هم این هست که مرد یک وظیفه‌ای حقی از زن داره، حقی که وظیفه رو هم به دنبالش میاره. دیروز اون آقای کامکار میگفتش که با حقوق بشر و امثال اینها این ملکیت و امثال اینها، نه این ملکیتی که هست این ملکیتی هست، وظیفه هم همراهش هست، خیلی با اون تصورات حقوق بشری منافات نداره. بحث در اینه که یک حق همراه با وظیفه، حق طرفینی، حقی که مرد نسبت به زن داره و از اون طرف هم زمون تعبیری که خود آیه قرآن هم تعبیر میکنه، النساء قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض. اینجا بعضی از چیزهایی که در مورد این آیه هست این هست که چون در واقع النساء قوامون علی النساء به اعتبار اینکه مرد هم وظیفه داره به اصطلاح زن رو تأمین کنه، از اون طرف حقی رو هم چون حق براش قائل شده، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی چون خداوند یک نوع قیمومیتی برای مرد نسبت به زن قائل شده، از اون طرف وظیفه تأمین مخارج اون رو هم به عهده مرد گذاشته. این بنابر بعضی تفاسیر این آیه هم به همین نکته ناظر است. علی تقدیر اصل مطلب روشنیه که از یه طرف مرد یک نوع سلطه‌ای بر زن داره، سلطه‌ای که احیاناً زن رو از بعضی از تکسبات و زمینه‌های ملکی باز می‌داره، چون به هر حال مرد اجازه خروج زن به عهده شوهر هست و این اجازه باعث میشه زن خب نتونه یک سری از امکانات کسبی رو، امکانات تحصیل مال رو فراهم بکنه. از اون طرف به مرد تحمیل شده نفقه زن، هم وظیفه تحمیل وظیفه نفقه زن به عهده او بوده. این نکته منشأ شده که خب ربایی که در واقع ربا اینه که این هر یک از اینها نسبت به دیگری یک نوع وظیفه تأمین مال، یعنی چیز مالی دارن، یعنی اگر مرد زیادی بگیره به اعتبار اینکه خب وظیفه داره از اون طرفم تأمین مخارج زن رو بکنه، اگر زن هم زیادی بگیره از اون طرفم زن به وسیله مرد حق خروج نداره، میتوان باید تو خونه بمونه. بنابراین هر یک از اینها نسبت به دیگری یک نوع به اصطلاح وظیفه مالی نسبت به هم دیگه دارن. همین باعث شده که شارع مقدس ربا بین این دوتا رو تجویز کرده، اشکال نکرده که ربای به اونها. این نکته‌ای که در این روایت که ظاهراً این مالکیتی که اینجا مطرح میکنه اشاره به همین نکته عقلایی مالکیت به حق و وظیفه‌ای که زن و شوهر نسبت به هم دیگه دارن همین هست. اگر این نکته باشه که بعیدم نیست همین نکته باشه، اولا دو تا نکته، وقت این توضیحی که در ذیل روایت در مورد مالکیت کفار هست روشن میشه. در ذیل روایت میگه که سوال میکنه که شما، ما که مالک کفار هستیم، این مالکیت کفار چطور باعث نمیشه که ربا بین ما و اونها جایز؟ میگه این ملکیت، ملکیت اشتراکیه. این ملکیت اشتراکی یعنی ملکیتی هست که دیگه ما وظیفه تأمین مخارج اونها رو نداریم. کسی که مسلمان ها وظیفه نسبت به تأمین یک نوع حق خاصی هست، حالا هر جور این حق رو معنا کردید، یک حقی هست که اقتضا نمی کنه که وظیفه تأمین مخارج کفار هم بر عهده مسلمان ها باشه، اون چیزی که باعث بشه که به اصطلاح ما بتوانیم از اونها ربا بگیرن، اونها بتوانن از ما ربا بگیرن. نه، این یک وظیفه خاصی هست که صرفا ما میتوانیم از اونها استرغاق کنیم، میتوانیم اونها رو به ملکیت خودمون در بیاریم بدون اینکه وظیفه در قبال این مطلب به دوش ما باشه. و این مطلب چون وظیفه به دوش ما نیست، اون نکته‌ای که باعث تجویز ربا هست در مورد اونها نیست. و من هنا یظهر، اون نکته‌ای که میخوام بگم اینه که اگر این تحلیل ما از روایت یاسین ضریر درست باشه، به یک بیان دیگری میتوانیم جواز ربا بین مرد و مطلقه رجعیه رو اثبات کنیم، چون دقیقاً همون نکته‌ای که در مورد زن و شوهر وجود داره در مورد مطلق رجعیه هم هست. یعنی مطلق رجعیه رو ما اگر زوجه هم ندانیم، باز قطعاً اون که آیه قرآن صریحشه که زن نمیتواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج بشه. از اون طرف روایات مسلمه و نسبت به حق سکنا هم حق نفقه و سکنای مرده مطلقه رجعی به عهده مرده. یعنی اون نکته‌ای که منشأ می‌شود بین زوج و زوجه ربا جائز باشد که از روایت استفاده کردیم، همون نکته دقیقا در مورد مطلقه رجعیه هست. نفقه مطلقه رجعیه، سکنای مطلقه رجعیه به عهده مرد است. از اون طرف مطلقه رجعیه بدون اجازه شوهرش حق خروج از خانه نداره. یعنی لا ولا یخرج نهی که آیه قرآن هست به این مطلب ناظر هست.
اگر اونجا وارد بشیم که با اذن هم حتی نمیتونه خارج بشه،
دیگه
پس این
نکته
نمیاد اینجا. اگر اونجا
مبنامون
این باشه،
نه حالا با اذن هم نباشه نه نه اگر حکم هم باشه که بدتر. یعنی در واقع به خاطر شوهر، به خاطر شوهر حتی با اذن نمیتونه خارج بشه.
میگه حق شوهر
هم ولی حق شوهر هم نباشه، بس در این هست که بنابراین به خاطر شوهر حتی حکم هم قائل بشه، خیلی به حق و حکم بودنش متوقف نیست. بس در این هست که به هر حال به خاطر زن مرد باید عهده‌دار وظیفه نفقه و سکناش باشه، ولی زن هم بخواد بره بیرون نه، تو باید سکناشو تأمین کنی. اون که بدتره. یعنی این متوقفه بر این نیست حق باشه، حتی این که شارع مقدس حکم کرده به گردن مرد گذاشته ولی زن هم راضی باشه سکناشو باید بده. اونم همینه، یعنی فرق نداره. یعنی بحث سر اینه که چون به خاطر مرد زن دیگه نمیتواند از خانه خارج بشود. چی؟ نه حکمم باشه به خاطر مرده، به خاطر مرد شارع این کارو کرده، بس نیست که حق باشه. نه حق بودن اشتغالت نداره، نه بحثر مالکیت یه خصوصیتی نداره در این جهت. بحثر این هست که مرد در واقع، یعنی زن به خاطر مرد متحمل یک هزینه ای می شود، مرد به خاطر زن متحمل یک هزینه ای می شود. بنابراین شارع مقدس ربا رو تجویز میکنه، یعنی اگر زیادی هم بگیره، یعنی نکتهش نکته حقدار بودنش نیست. چی؟
زن اگر بخواد زیاده بگیره از مرد، یه نکته رو باید اون سمت بگیره.
خب این خارج، یعنی به خاطر شوهر من حبس شدم. نه 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 به خاطر چون اذن شوهر معتبره، به جهت شوهر من نتونستم دیگه برم کاری بکنم، بنابراین مانعی نداره از چون به جهت چیز هست. یعنی نکته‌ای که وجود داره اون نکته عقلایی که هست، نکته این نیست که من با اجازه او میتونم خارج بشم یا نمیتونم خارج بشم، اینه که من به جهت شوهر از کسب واموندم. به جهت شوهر نه، بحث مالکیتش خصوصیه. نه اون چیزی که هست نه نکته عقلایی، نه 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 نکته اینا اشاره به یک نکته عقلاییه. نکته عقلایی که اون وجود داره صرفا مالکیت نیست. بحث سر اینه که زن به خاطر شوهر از کسب وامانده است و مرد به خاطر زن یک هزینه رو باید متحمل بشود. حالا این تحمل هزینه حق باشد برای طرف مقابل یا حکم باشد، اون اشتغالت نداره.
در طول خطاب
شارع هم هست، نه در طول خطاب، نه در طول خطاب. ببینید بحث سر این هست، در طول خطاب شارع به این که گفته است مطلقه رجعیه رو مرد باید هزینه سکناشو بده و زن هم به خاطر شوهر حق نداره، است به خاطر شوهر نه به حق شوهر. یعنی چون شوهر داره، این شوهردائی باعث میشه که نباید از خونه خارج بشه.
خب این رو که در روایت صریحا که نفرموده که
نه نکته اغلاییش، ما میخوایم بگیم اون نکته اغلایی که منشأ میشود که ربا جایز باشه، اون نکته اینه که من به خاطر شوهر یک هزینه ای باید متحمل بشم. حتی من نه، اون مطلقه رجیه، اون مطلقه رجیه عرض کنم خدمت شما، اون مطلقه رجیه به خاطر شوهرش باید یک سختی های رو بکشه و شوهر هم به خاطر زن باید سختی های بکشه. در قبال این سختی ها مانعی نداره ربا رو تجویز کرده باشن. بله بله، اونم همینه، اونم همینه. یعنی مرد باید هزینه های نفقه اون رو در بگی، در بعضی موارد دیگه هر دو طرف همینجوره دیگه، هر دو طرف. حالا اینا من یادم رفت این دکتر یه گفتید بگم، اگر بحث اینم میخواستم اینو گفتید یاد نکته افتادم، اگر اون نکته که کلام صاحب جواهر بود که علت تجویز ربا صرفا اینه که میتونه در مال دیگری تصرف کنه، در پدر مادر اینجور، پدر فرزند اینجور نیست. از روایات این هست که پدر میتواند در مال فرزند تصرف کنه، فرزند نمیتوند در مال پدر تصرف کنه. نکته این نیست، نکته اینه که حرف اون نکته چیز دیگریه. پدر وظیفه داره در شرایطی که بچه نمیتواند هزینه بچه رو بده، بچه هم وظیفه داره هزینه پدر رو بده.
این مثل زن همیشه نیست،
اگر ولو در بعضی موارد، ولو در بعضی موارد همین مقدار رو شارع زمینه قرار داده برای اینکه ربا رو تجویز کرده. نه ولو در طول حکم شارع، نمیخوام بگم اینها نکته هایی است که اگر شارع ربا رو تجویز نکرده بود ما میفهمیدیم. خب میگه بعد پس چیه؟ نه نه، ببینید نکته رو توجه بفرمایید. اون این که بحث کافر رو وسط کشیده شده، معناش اینه که میخواد بگه یه نکته اغلاییه، ولو نکته اغلایی که در طول حکم شارع اغلا درک میکنن. نه نه بس، نه نه، نکته رو توجه بفرمایید. که نه، اینی که امام علیه السلام میگن که اون چیزی که اختصاصی باشه با اشتراکی داره باشه فرق داره امثال اینا، این اگر بحث حکم شرعی باشه، حکم شرعی که اینا نداره. که نه، این گفتگوهای بین راوی و امام علیه السلام کاشف از اینه که نه این یک نکته اغلایی هست. انما ربا بینک و بین من تملک، یه نکته اغلایی هست که من و مملوکم بین من و مملوک نباید ربا وجود داشته باشه. من و مملوکم چه نکته‌ای بهش وجود داره؟ من و مملوک یعنی منی که یک مملوک دارم، به جهت این مملوک من نسبت به این مملوک وظیفه‌ای دارم، مملوک نسبت به من وظیفه‌ای داره. اگر این نکته نباشه اون ادامه روایت اینها توجیه منطقی نداره. خود همین
مالکیت
چیه؟
در فصل مالکیت فرض بشه که مطلقه رجی، شما اگر این رو بپذیرید که از باب حکمه که این زن نباید خارج بشه،
بحث سر هم نه دکتر شو نگرفتید. بحث سر اینه که ولو در مطلقه رجیه ما مالکیت قبول نداشته باشیم، ولی نکته‌ای که در مورد مالک بین من و مملوک هست، اون نکته اینه که من نسبت به مملوکم وظیفه دارم که مخارج زندگیشو بدم و مملوک هم نسبت به من یک نکته‌ای داره که نمیتواند بدون اجازه من از خونه خارج بشه. این نکته در مطلق رجی پیش میاد چی؟ نه نه، وظیفه مالی خاص، یعنی دقیقا همون وظیفه مالی که نه نه همچی چیزی نیست، نه همچی وظیفه ندارم، نه نه همچی وظیفه شرعن ندارم. دقیقاً بحث من اینه، اون نکته‌ای که در مورد مالک بودن زوج نسبت به زوجه است، دقیقاً همون نکته در مورد مطلقه رجعی است.
یعنی
مالکیت به این معنا، مرد اجازه خروج زن به عهده مرد است. این که مسلمه، نه بحث ما با این فرض، نه من نمیخوام اصلا این بحث رو باز کنم، بحث سر این هست که ما این مطلب رو مسلم میدانیم، روایت معتبر هم داره، فتوای مشهور و کل اجماع مطلبی هست که اجازه مرد برای خروج زن شرط است و خود همین جزء حقوق مرد است، نه به جهت من و آقای خویی اینا رو باز میگردونن به این که حق استمتاع و به حق استمتاع هیچ وجهی نداره، به اون حق استمتاع اینو برگردوندن، نه از جهت فتوایی وجهی داره نه از جهت ادله مطلب، ولی ایشون اینجا برگردونده دیگه. ما نمیخوام رو مبنای آقای خویی بحث رو دنبال کنم، رو مبنای صحیح که اجازه خروج زن از خانه، باید زن از خانه میخواد خارج بشه باید از شوهر اجازه بگیره، بدون اجازه شوهر حق خروج ندارد، حق خروج ندارد. عرض من این هست که این نکته‌ای که وجود داره، زن به خاطر شوهر از امکان تکسب میفته، همین نکته سبب میشود که نفقه او هم به عهده او باشد، نفقه زن هم به عهده شوهر باشد. همین نکته در مورد مطلقه رجعی هم هست، ولو حق نداریم، حق بدانیم که روشن‌تر، حالا حق داریم ما که قائل به حق بودن هستیم، بنابراین که حق بدانیم که مطلب واضح‌تر، حکم هم بدانیم مشابه همون هست، و یعنی اون نکته عقلایی که باعث می‌شود به اون نکته عقلایی روایت در واقع استناد کرده در جواز ربا، اون نکته عقلایی در مورد مطلقه رجعی هست ولی در مورد متمتبه ها نیست. بنابراین بین متمتبه ها و مطلقه رجعی فرق هست. شاید این
ملکیتی که مرد نسبت به زن داره دوران حبی که در معرض زوایا اون نکته عقلایی رو اولا بزنه کنار، یعنی بالاخره این درسته که این الان باید نفقش رو بده و اون حق سلطان داره، ولی در معرض زوال ممکنه که با هم دیگه ربا رو مثلا قرار بگذارن سه ماه دیگه این تموم شه. و نکته دوم که اوقلا نکته اونس بین اون اعضای خانواده که این اونس معمولا بین مرد و زنی که طلاق بوده خیلی کم نکرده، اون اونس رو واقعا دخیل میدونن.
نه روایت به اون اونس کار، روایت به اون اونس خود استدلال نکرده، نه روایت به اونا استدلال نکرده، نه روایت به اونا استدلال نکرده، تعلیل به اون روایت تعلیله، میگه انما الربا بینک و بین من تملک، اشاره به نکته حکمه، میخواد بگه نکته یه نکته ای هست و چی؟ چیه؟ چی؟ بحث سر همینه که چه نکته عقلایی هست بین من و مملوکم، من و مملوک، این نکته، این نکته عقلایی که بین من و مملوکم هست اینه که من مملوکم، مملوکی که یه مفهومی که زوجیت رو هم شامل میشه، نکته‌ای که در مورد زوجه هست اون نکته بحث عدم جواز خروج زن از خانه، نکته‌ای که ارتباطی دارد به امور مالی، بلکه یه فیلم نکاتی داره به امور مالی ربطی نداره، حق استمتاع امثال اینا اونا اصلا به این بحث ربطی نداره، یعنی بحث زوجیت و امثال اینها، و تازه اون هم یک حق یه طرف هست به یه معنا عمدتاً، یعنی مرد هست که حق استمتاع داره، زن حق استمتاعش خب خیلی محدوده و اون چیزی نیست که اینجور چیزها رو بخواد توجیه کنه. اون نکته عقلایی که به، یعنی عرض من این هست که حتی میخوام اینو عرض بکنم، صاحب جواهر اینها به نظر میرسه اصلا اون وجوهی که وارد شدن در مسئله زوج و زوجه دائمی و امثال اینها، اون وجوه تا حدود زیادی چه بسا الهام گرفته از همین روایت یاسین ضریر هست، الهام گرفته از یاسین ضریر هست که در واقع میخوان تجویز ربای بین زوج و زوجه رو مستند به یک نکته عقلایی بکنن. حالا اون نکته عقلایی که کردن عرض ما این هست که اون مقدار کافی نیست برای اون نکته عقلایی، اون چیزایی که ایشون چیز میکنه در یک اخذ المعدوم و نمیدونم جواز العتق لا یجوز العتق الا به عتق، اون مقدار کافی نیست. ما در اصل این که از روایت یاسین ضریر استفاده میشه که انه یک نکته عقلایی تجویز ربا بین زوج زوجه رو به اصطلاح یک نکته عقلایی وجود داره، میخوایم بگیم بله همین جوره از روایت یاسین ضریر مطلب استفاده میشه. اون نکته عقلایی در متمتع به ها نیست، در متمتع به ها نیست، ولی در مورد عرض کنم خدمت شما مطلق رجعیه هست.
استاد اگه اون نکته عقلایی واقعا خوب بود حضرت اون زیر که زراره ازش میپرسه بین من و مشرکین و همین نکته عقلایی شروع کرد، نم شراعت شراکت تو با بقیه رو مانع از ربا بین زراره و مشرکین بدونن. اصلا این که حضرت میرن و بحث شراکت معلومه که این نکته عقلایی رو بعدی هم نبوده که به ذهن زراره خطور بکنه و حضرت از این با نفع بکنه ربا بین
من جوره ندارم میرسه. حالا دیگه ول امرو الیکم فن زوری مازا تعمورین خب حالا ما فردا انشاءالله این بحث رو به نظرم من دیگه تمامه و یک میخوام کل بحث چیز رو یک بحث کلی، نگاه کلی و بعضی از نکات کلی بحث رو جمع‌بندی کنم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.